المرسلين رياض العالمين وسيد نفوسنا وشفيع ذنوبنا وعبد العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأقداس المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون فإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. خدمت سروران گرامی، آیات سوره شریف بقره را بحث می‌کردیم. آیه 47 از این سوره مبارک را سمع شریف پسند بودیم. در پایان عرایض گفتیم که خداوند فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. خداوند مجدد و این که در آیات قبلی این جمله رو بازگو فرمود بود تکرار فرمود بنی اسرائیل متذکر باشید نعمتهایی را که ما به شما ارزانی کردیم. با اون هفته در این جهت مفصل سخن گفتیم که اگر انسان نتواند متذکر به نعمت باشد خلاف مسیر نعمت حرکت نمی کند. قفلت هاست که موجب مخالفت و مزاده با نعم الهیه می شود. خداوند می خواند به اسرائیل را که متذکر نعمت های او باشند با اون فضیلت هایی که به ایشان داده است. باز بعد از اون آیه هشداری مطرح می شود و اونگاه از آیه بعدی 49 باشد مصادیقی از این فضیلت ها و نعمت ها بازگو خواهد شد. فرمود واتقوا یوما اتقا کنید. تا کلمه اتقا رو معنا نمی کنید تا توضیح بیشتری خود به تعریضان داده شود. اون که دیگران می گویند نوان می گویند به تصدید واتقوا الله یعنی به تصدید از خدا. واتقوا یوما به تصدید از اون روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا در اون روز نمی تواند کفایت کند کسی از کس امری را و لا یقبل منها شفاعتون و نپذیرفته می شود از نفسی و کسی شفاعتی و لا یؤخذ منها عدلون و نه عدل و مشابه می پذیرند و لا هم ینصرون و نه انسانها نصرت و یاری می شوند در آن روز. آیه از آیات بسیار بسیار هشدار دهنده قرآن کریم از نسبت مسئله قیامت. ولو اون که خطاب ابتداعا بدون به بنی اسرائیل است اما خصوصیت یوم قیامت که اختصاص به کسی ندارد عمومیت دارد. امروز را فردا را دیروز را هشداری است که بر اساس این همه انسان ها مخاطبند. ابتداعا فرمود واتقوا یوما. کلمه واتقوا یا اتقا همان بوده که عرض کردم گاهی این کلمه رو به معنای ترس معنا می کنند اما شاید ظاهراً معنای این کلمه چیزی بیشتر از ترس باشد. صرفاً ترس معنا نمی‌دهد. اما اولاً گاه کلمه اتقا در احادیث، در روایات، در قرآن، در کلام عرب به معنای رها کردن و ول کردن چیزی است. هنگامی که می‌خوان بگن این چیز رو رها کن می‌گوین اتقا یعنی رها کردن، یعنی ول کردن و اعتنا نکردن، واگذاردن. گاه این استعمالات رو در حدیث داریم، در آیات داریم. مثلا یه زمانی برخوردی بود است اینو در یه جایی دیگه عرض کرده بودم برای عزیزان. کسی آمد خدمت وجود و بارک مصطفی جعفر. حال این کس انسان مغرضی بود، اون بر اساس تحقیر وجود مقدس میخواست سوال کنه. سوال کرد این یزا البری به بلد کن انگامی که کسی ناشناس وارد این شهر میشه کجا غذای حاجت بکنه. سآل رو ببینید سوال رو میاد از عبد صالح خدا حضرت موسی بن جعفر این سوال رو میکنه. ای نیز خدا غریب به بلد کن، اسم نمیبرم که سوال کننده کی بود، اما خب کسی بود که خیلی شخصیت بزرگی زنده در اهل سنت. ای نیز خدا غریب به بلد کن، خب آقا موسی بن جعفر یک دنیا و ادب، یک دنیا و وقا، ولی ذوالجلال وقتی که پاسخ میدهد به سوال نمینگرد. آقا شروع کردن یه فصل عمده ای رو، یه سرفصلی رو اصلا باز کردن حضرت در آداب این مسئله. فرمودن اتقه رو فرمودن اتقه شتوت الانحار و مسابت السمار و فیع النزال. فرمودن بپرهید از این کار، مباد در کنار آب روانی باشد. اصول بهداشتی آب رو رعایت کن، موازی که آب در اون جریان دارد آلوده نکن، به بعد از مسائل منبس نکن. اتقه شتوت الانهار یعنی بل کن، اتقه یعنی رها کن، این جهان کار رو انجام نده، اتقه بل کن رها کن. شتوت الانهار مسابت استماش، خب این سنت ها متاسفانه در عرب بوده است. عرب که اون بهداشت لازم رو که نداشت، اون آشنایی با این مسائل رو نداشتن. میتون گفت که در منازل عرب، حال همون منازلی که داشتن در صدر اسلام، اینا یه جایگاه خاصی برای امری این چنینی پیشبینی نکرده بودن. جسارت از ترجمه کنم برای که عمق مسئله که به تعدیدان روشن باشد میگم، به الله خیلی جالب نیست تذکر این معنا. اما خب از اسامی که به اصطلاح بعض از فضولات انسانی دارد، عذره میگویند. عذره در لغت عرب پشت دیوار منزل نام دارد، پشت دیوار منزل آستانه باب را عذره میگویند. چه مناسبت است بین این چیز، این شی و اون، کنایه از این که کلمه حال و محل است. اینها جای دیگری درون خانه نداشتن، پشت دیوار خانه کارا میکردن، عذره مینامیدن. مثلا اینها در این سو اون سو دنبال جایی میگشتن. قاعد خود کلمه قاعد همین معنا را دارد دیگه، نمیخوام خیلی این مسئله باز بشه خدمت عزیزان. یا به هر حال گاه الان سوالات‌های عمومی رو در بعض از کشورهای عربی که تشکرید، اینها با کلمه هش نشان میدهن. هش، هش در لغت عرب اگر به فرهنگ نگاه کنید به معنای بستان است، به معنای باغ است. اینا اگر از یه جایی رد میشدن، باقی میدیدن، همونجا قضای حاجت میکردن. الان همون اسم رو در مسیرهای عمومیشون به کار میبرن. مثلا فرهنگی نبوده است، اینها فهم بهداشتی نداشتند، اینها که بهزیستی را به این معنا رعایت نمیکردند. این ها مساکن و طیبت فی جنات عدن، برای این ها عجب نکاتی است وقتی که مسکن طیبه به این ها وعده داده می شود. خب این با این روحیه، با این کیفیت، حال وجود و مقدس مصطفی جعفر دارن یک یک این نکات ضعف را تذکر می دهند. مساقط الثمار، مباد در باغ های میوه آنجا که محل ریزش میوه است احیانا مسئله باشد. هزاران مصیبت و بدبختی به دنبال آن می آید، به اطلاعات خواهد آمد. بپرهیزید از این که آب را آلوده کنید، بپرهیزید از این که مسیر باغها و بساتین را آلوده کنید. و فیع النزال، یه جایی انسان ها رهگذران این نامی که در مسیرم نیستند، ساعتی استراحت کنند، دمی غنیمت استراحتی به عنوان حرکتی، مبادا اونجا کاری بکنید که موجب آلودگی اونجا باشد. شش هفت مورد رو از موسی بن جعفر بازگو فرمودن که روایت خیلی زیباست از جهت دقت و اسلوب کار در رعایت بهداشت. و به دنبال اون فرمودن اتقه، این مواردی که عرض کردیم رها کن، اینها را بگذار، بعد هر آنجا که خواستی تزه آهیز شه، هر جا که خواستی عمل رو انجام بده. اون سوال رو آمد مطرح کرد دارای تحقیر موسی بن جعفر. حضرت یه باب وسیعی رو در تأدیب آغاز کردن. به این مقام امام است که امام بدین گونه عمل می کنند با برخوردها. خود را از دست از چپ اختیار رو خارج نمی کنند که تا سوال کرد بگرد مرد که مگر اینجا ما هستیم در این شرط بانی این مسئله هستیم، برو از ترکسی می خواهی سوال کن، برو از مسئولی رو امر سوال کن. نه، این حرفا نیست، بلکه همینجا باید گوش رو گرفت، الان پیچاند و مطلب رو محکم عالی فرد سوال و مسئول را ثابت کرد که سوال کننده چیست، اون که سوال می شود چیست، فرق فرهنگ این دو چیست، اون چه سوال می کند و پاسخ چه خواهد بود. قرار این که کلمه اتقه اینجا به معنای رها کن و دل کن، در حدیث داریم اتقه شرار النساء، اتقه شرار النساء. حالا اینجا اتفقه به همین معناست، یعنی رها کن زنان بد را، زن بد در سرای مرد نکو، هم در این عالم از دوزخ بود. به هر حال شراب النساء، اون زنانی که از آنها شربت می‌خیزد، اینها نزدیکی نکن، به اینها ازدواج نکن، را سوال کردن از معصوم، ما فلان کس رو مثلا می‌خواهیم ازدواج کنیم. از اون چه علتی دارد؟ اون خیلی جمال دارد، زیبایی دارد، چگونه ایست؟ میگفت فکرش کمه، میگفت آه مثلا خانواده خوبی ندارد، این شر یه خاندان وجود دارد. اندن اتق شرار النساء، ول کن این زن رو نگیر. اصرار میکرد آقا جمالش دست نمیگذارد، ما را راه نمی کند که دست برداریم. اندن حال اگر هم گرفتی، اولا که ایاک و خطرا عد من، بپرهیز از اون گل زیبایی که در منبت سوء باشد، در شورزار باشد، در سرزمین افن باشد، نگیرید اون گل را، اون گل را نچینید. اما هنگامی که اصرار میکرد گفتن اگر چنین امری انجام دادی، بپرهیز از این که فرزندی از این مسئله و نکاح دست دهد. توصیه این امرو میکردن اتفق شرار النساء، البته نه به این معنا که اتفق شرار الرجال نباشد، از مردان بد نپرهیز، نه از مردان بد هم باید پرهیز کرد. حالا حدیث اینجایی این مورد رو گفته، جای دیگر اون رو میگن اتفق شرار النساء بپرهیز، یعنی رها کن، ول کن قرار بدن. خب این رو کلمه اتفق این معنا رو دارد، اینجا مراد نیست اتفق و تفقو یومن، این به معنای رها کردن نیست. معنای دوم، همان گونه که عرض کردم اتفقو را بعضی ها به معنای به ترس حراس داشته باش، خوف داشته باش معنا می کنند. آن گفتم باید معنا بیش از این باشد. نمونه ریدی را عرض می کنند. خب وقتی که رزمنده در میدان در حال حرکت است، وقتی به سوی دشمن داره حرکت میکنه، در عرب گفت اتفقه به توس، تو مقابل تو دشمن است. به هنگامی که رو به سوی دشمن میروی و حمله را آغاز میکنی، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص، خدا دوست میدارد این صف مجاهدین فی سبیل الله محکم و قوی باشد. یکی از گناهان کبیره که در اسلام جزء کبائر است، الفرار من الزحف، گریز و پشت کردن به دشمن است. فرار کردن از میدان جنگ گناه کبیره. الفرار من الزحف الا متحرفا للقتال او متحیزا الى فئه، مگر این که انسان بخواد تاکتیک جنگیش رو عوض کنه، متحرفا للقتال او متحیزا الى فئه، یا بخواد به گردان و گروهان دیگری ملحق بشه، و الا حق فرار و عقب نشینی از مقابل دشمن را ندارد. این دو فقط استثناء قضیه است. الفرار حق عقب نشینی نداری، اتفاق به ترس. حال که میخوایی بری جلو و نمیتوانی برگردی، پس تجهیزات درست باشد، سفر درست باشد، آنها ترس در اون زمان به استفاده سلاح اون زمان اتفاق به ترس، یعنی خودت رو مجهز کن و برو جلو، مجهز باش، بدان دشمن با تیر سهمگین مقابل توست، تو مجهز جلو برو مقابل دشمن. اتفاق در این موارد نه اینکه بترس از دشمن، یعنی هنگامی که میروی خودت رو آماده مقابله با این برخورد بکن، بر حذر باش از اینکه به سادگی قدم برداری. وتقو یومن، وتقو یومن این معنا داره، یعنی به سادگی نمیتوانی برخورد کنی با اون روزی، با اون عالمی که در پیش داری. اتفاق خودت رو مجهز کن، راه هم نشینی نیست، باید بردی جلو، نردی میبرن تو را، اما وتق و یوم خود رو مجهز کن. حتی میتون گفت در مورد وتق الله هم همینه، اتق الله رو نمیتونیم بگیم بترس از خود، یعنی چه بترس؟ ترس کاری نمی کنه، ترس به تنهایی راه گشا نیست، بلکه از کنار ترس باید به سال بعدی باشد. اتق الله یعنی خدا را بشناس، خود را بشناس، بدان با حدود الهی باید چگونه رفتار کنی. اتق الله، اتق الله. اینجا فرمود بدان عالم قیامت حسابی است، عالم خاصی است. اتقو یوما، خود را آماده کن، مجهز کن، بر حذر باش از اون یوم و روزی که این خصوصیات و این شرایط در اون روز وجود دارد. از اینجا خداوند متعال یه شمعی از حالات و خصوصیات عالم قیامت را بازگو می‌کند. خب چه روزی، چه عالمی است این عالم؟ و اتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اونجا عالمی است که هیچ کس نمیتواند اجزا امر دیگری بکند، هیچ کس نمیتواند کفایت از امر دیگران بکند، کار و عمل هیچ کس نمیتواند به حساب فرد دیگر گذارده شود. خب این رو ما میبینیم در دنیا به طور کلی، در عالم امروز، در این جهانی که ما به سر میبریم، به طور کلی در دنیا از ابتدا تا انتهای اون گویا وضعیت این چنین است. در عرفیات در بین خود مردم گاه خیلی مباشرت در عمل مسئلیت ندارد، یعنی مهم نیست این کار رو چه کسی انجام بدهد، عمده انجام دادن کار است. میخوام داخل این سازمان این کار انجام بشه، وقتی انجام شد رضایت همه جلب میشه، حالا چه زید انجام بدهد چه امر انجام بدهد. عمده اینه که این ساختمان اون نظم لازم را، انضباط لازم را داشته باشد. عمده اینه که این پروژه عمل بشه، پیاده بشه، درست باشه. حالا کی 10% کار کرده، کی 12% کار کرده، کی 18% کار کرده، این دقت فایده‌ای نیست. وقتی کار دقیقاً تحویل داده بشه کفایت می‌کنه. در عرفیات بین خود مردم گاه اجزای امر طبیعی نیست. گاهی کاری رو میخوام پدر بسیار به جای پسر انجام میدهد، پسر رو به جای پدر انجام میدهد، مادر به جای دختر کاری رو انجام میدهد، دختر به جای مادر کاری رو انجام میدهد. این یه امر عادی و عرفیست در امور طبیعی جامعه. در شرعیات هم گاه این مسئله رو به ندرت داریم. مسئله تو میدانیم که در شرع مقدس اسلام نمیتواند عمل واجب کسی به حساب واجب دیگری باشه، یعنی انسان حی در عباداتش نیامت بردار نیست. نمیتواند کسی بگوید من به جای تو نماز میخوانم، تو خسته ای، حالا شب کار سنگی بوده، امروز آمدی به خانه، حال نماز رو به شان نداری همسر مهربان، من همسر به جای تو نماز میخوانم، تو شام را خود بخواب استراحت کن. نمیتواند این کار را بکنه، هیچ راهی ندارد. کسی نمیتواند نماز به جای دیگری بخونه. تنها جایی که در عبادات انسان حی از انسان حی میتواند نیابت کند، زنده از زنده نیابت کند، فقط در مسئله حج است. اون هم به شکل این که کسی که مستطیع است تمام رفتن به حج را نداشته باشد. این مستطیع است، تمام مالی دارد، مسیر هم آماده است، گذرنامه هم میتواند فراهم کند، اما این جسم نمیکشد گرمای 45 درجه یا 50 درجه را، تمام اون ندارد. گذشته اون زمانی که باید میرم نرم، حال که میخواهد برمه توان ندارد. اون زمانی که میتوانست نمیدانست عمق مسئله را، حال که در اهلیه و عظمت حج را توان اصلا ندارد. اینجا جاییست که جمعی فقها ها فتوا میدن دیگه میشه اینجا هی از هی نیابت کنه، یعنی میتواند کسی رو نائب کند، احجاج کند به حج بفرستد و به جای او عمل انجام بده، و الا در هیچ عبادتی زنده از زنده نمیتواند. اما هی از میت میتونه، زنده از میت میتونه. بحث نماز قضا، بحث نماز استیجار، تمام اینها در اونجا جاریست. فلان فوت میکند نماز قضایی دارد، در حال علل معروف و مشهور فتوای فقها قضا نماز پدر بر عهده ولد اکبر است، یعنی فرزند ذکور بزرگ. البته نه اون نمازهایی که آقا به خاطر بعض از مسائل از دست دادن تعمدن، نه یه قصورهایی بوده، تقصیرهایی بوده، فی الجمله کوتاهیهایی بوده، نه اینکه تعمدن آقا 60 سال نماز بخوندن، حالا گردن این آبستر را بگیریم بگیم 60 سال تو نماز بخوان چون بابا کافر مرده است، مادی مرده است، نه، در جایی که این پدر تقصیر نکرده، حالا به هر حال یعنی ریخت و روزی داشته در اعمال کم و زیادی داشته است. اینجا جاییست که میگن برگردن پسر بزرگ و ولد اکبر خواهد بود. در شرع و تشریعیات هم یه چنین نیابتهایی رو بعضن محدود داریم، اما در امور دنیوی مردم مسامحه در این مسئله دارن. خیلی مهم نیست این کار رو انجام بدهد این کار کس یا اون کار انجام بدهد. از قوانینی که در عالم قیامت وجود دارد، عمل هیچ کس به جای دیگر مورد قبول واقع نمی کردن. یه خط بطلان روی این قانونی که در دنیاست کشیده می شود. در اونجا نه عمل مثبت نه عمل منفی را نمی توان جایگزین کرد. اونجا عادت شرایطی حاکم است که ولا تذر و واذرتون وزرها. در عمل سوء و بد هیچ کس بار دیگری را نمی تواند بردارد. هر عملی بر دوش خود اون فرد است. کل نفس به ما کسبت رهینه. هر انسانی در گروه عمل خود به کردار خویش خواهد بود. اگر عمل سوء باشد، اگر عمل خیر باشد، نیز از این چنین است. لا تجزی نفس را نفس شیئا، نمیتواند کار خوب کسی را به حساب دیگران بگذارد. کس به آبروی دیگر نمیتواند کس به آبرو کند. در اونجا آنچه خود کرده است عمل خود او به عنوان خود او پذیرفته می شود، مثبت باشد یا منفی باشد، خوب باشد یا بد باشد. این قاعده در اون عالم حاکم است که در این دنیا حاکم نیست. در این عالم گاه می بینیم قوانین دیگه وجود دارد. حالا توضیح آیه رو اجمالا عرض می کنم خدمت عزیزان، باز تک تک آنچه گفتیم منطبق در بخش های مختلف آیه خواهیم کرد ان شاء الله.
خب ما ببینیم این بحث در محاکم دنیا وجود دارد، این بحث در جرائم دنیا وجود دارد، در مصیبت هایی که ما ببینیم، گرفتاری هایی که برای اوغلان جامعه دارد هست. گاه یک کاری رو کسی انجام میده، دیگران قصه اون رو میخورن، دیگران جوش اون رو دارن، حرص اون رو دارن. گاه یه غیر عاقل سنگی به چاه میافکنن، صد عاقل باید آستین علت بالا بکنن این رو بیرون بیارن. گاه یک کسی از یه ملتی و جماعتی یه خطایی میکند، اما گناه کرد در بعض آهنگری به ششتر دارن گردن مسکری. دنیا اینچنین میشه، گناه زید را گاه به پای عمرو میگذارن، عمرو را به پای زید میگذارن. در دنیا گویا جرم علت تامه برای جریمه نیست، اینطور است. علت تامه یعنی این که اگر آمد تخلف نداره، علت تامه سوختن آتش، آتش آمد میسوزاند، آب آمد مرتوب میکند، آیا جرم و مجرم و جریمه چنین رابطه‌ای دارند؟ یعنی هر جا جرم سر میزنه در دنیا انصافا اون مجرم جریمه میشه؟ همینطوره؟ یقینا اینطور نیست. در دنیا جرم و مجرم رابطه را ندارن، بس این که کسی جرمی مرتکب می شود جریمه می بیند، جریمه بریده می شود، اجرا می شود در حقش. گاه کسی جرمی را مرتکب شده است، جریمه در حق دیگری صرف می شود و برای دیگر هم اجرا می شود. این طور است. چه بسا قاتل ها که به عنوان قاتل اعدام شدن، بعد قاتل حقیقی پیدا شد و مشخص شد که اصلا قاتل این نبوده است، اینی که اعدام شده اصلا قاتل نبوده. این یه امریست که در مسئله قضا وجود دارن. قضایان عزیزان سروران معظمی که در محفل هم نوعا خدمت شده است، اینا شخصیت های اون که بودن داستان اصفهان بودن. خب پرونده بود به این کیفیت عمل شده، به هر حال قتلی بود، قاتلی بود، دقیقا تحقیق شد، مشخص شد، روشن شد، حکم تنفیذ شد، به اجرای احکام داده شد. میخواستند مثلا آخر هفته فرض کنید پنجشنبه حکم رو اجرا کنن، ها سه‌شنبه یک کسی خود رو معرفی کرد، آمد دادگاه خود رو معرفی کرد که انا قاتل زیدم، من فلان کس رو کشتم، به این دلیل، به این دلیل، مو بلای دل به علما نمیرم. دقیقا مشخص بود مطلب تمام، کل اون پرونده یک جا خط قرمز بالای اون کشیده شد. کسی که میخواست پنجشنبه اعدام بشه رفت به سر خانه و زندگی خویش، به این آقا اعدام شد بعد از تصمیم پرونده و تکمیل کار. خب در دنیا چنینه، وقتی جرم سر میزنه حتما بدانید دنبال اون جریمه و مجازات نیست. گاه مجرم مشخص است اما قدرت در اجرا وجود ندارد، جریمه اجرا نمیشه، مجازات اجرا نمیشه. گاه مجرم مبهم مشخص نیست، جرم انجام شد و مشخص نبود چه این کار رو کرد. متاسفانه این مشکلات در دنیا هست، این گرفتاری ها هست. در عالم قیامت به هیچ وجه من الوجود چنین مسئله وجود ندارد. جرم علت تام است در قیامت، یعنی اگر جرم سر زده است به دنبال اون مجازات محققا وجود دارند. به مجرد صدور جرم و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، الا تعملون، این اون چه عمل شده است به عنوان مجازات برمیگرده، علیت تامه وجود دارد، جزء سبب نیست، علیت تامه وجود دارد. در دنیا گاه ما میبینیم برحال در اموری که در جریان است در بین جامعه جرمی انجام شده است، مجرمی وجود دارد، برحال امیدی دارند بعض از انسانها به این سو و اون سو، اشاره میکنند تو رفتی زندان ابنه دارد، ما هستیم. حالا شما چیزی نگو به زندان رفتی، بدم به یک ماه نخواهد دو بیرون خواهی آمد و بعد هنوز یه ماه هم نشده بیرون میاد، ترم میاد بیرون میاد. در دنیا دلگرمی این مقام ها هست، دلگرمی این مسائل هست که تو برو ما هستی، اما در قیامت هیچ کس به کس نمیتوند بگه تو برو ما هستی، چون در قیامت خودش رفته هست، کسی نمیتوند بگه تو برو ما هستی، این حرفا وجود نداره. در جا در دنیا میتوان برمان آبرونی به گرو نهاد، در دنیا میتوان روابطی را بر روابطی تقدم داد، اما اونجا عالمی است که هیچ رابطه‌ای بر ضابطه مقدم نمی‌گردد. اونجا عالمی است که هیچ کس به نسبت دیگر نمی‌تواند بیاید. ضوابطی که در عالم قیامت محقق و جریان دارد به هیچ وجه من الوجود با اون چه ما می‌بینیم در کل دنیا و وجود دیده شده است و می‌بینیم قابل قیاس و قابل انتباه نیست و نخواهد بود. فرمود مجهز باشید انسانها برای اون روزی که لا اجزی نفس کنن نفسه نشید. خصوصیت اول اون چه عالمیست که هیچ کس نمیتواند شفایت عمل از دیگر بکنند. هیچ کس نمیتواند مجزی باشد عمل او از دیگر. طرف این است. هیچ کس نمیتواند.
ولا یقبل منها شفاعتون. اونجا عالم است که از کس شفیع و واسطه نمیپذیرند. حال زدی پایه رو از میکنیم برمیگردیم اینجا مطلب داریم در بحث شفاعت. ولا یقبل منها شفاعتون. اونجا شفاعت مورد قبول نخواهد بود. ولا یؤخذ منها عدل. اونجا عاملی است که در اونجا عدل نمیپذیرند. کلمه عدل یا عدل به استعمال غلط اون عدل به معنای مشابه است.
خب این هم عرض کردم در دنیای این حرفا وجود دارد. آها نمیتوانیم. توان ندارد. جرم بریده شده است. آها این قرار است 50 تا یا شلاق بخورد این مجرم. میگن توان ندارد. تبدیل میشه به 10000 تومان. دادگاه تجدید نظر میگه 10000 تومان 50 ضربه پس است. اینو تبدیل میکنن به عدل یعنی مشابه میگیرن. آها جریمه را نقدی میکنن نقدی را جنسی میکنن. اینها در دنیا معمول متداول و باید باشه. به هر حال اموری است که انجام میشه.
لا یؤخذ منها عدل. در اون عالم هیچ مشابه نمیپذیرند.
کس نمیتواند مشابه ارائه کنه. عینیت است در اون عالم. عینیت است.
بلا هم یونسرون.
به هیچ نصرت و یاری از هیچ مقامی برای هیچ انسانی وجود نخواهد داشت. اونجا عالمیست که الامر یوم اذن لله. الامر یوم اذن لله. اونجا فقط حاکمیت مطلقه حق است. اونجا فقط نفوذ عوامر الهیه است. و امر دیگری و حکم دیگری و خواسته دیگری جز خواسته حق مجزا نخواهد بود و خریدار نخواهد داشت. خب این آیه بازگو می کنند یه حساسیت ها و صعوبت هایی را که در امر قیامت وجود دارد. یکی از این مسائل این بود ولا یقبل منها شفاعه. در عالم قیامت در این عالم و در این یوم عظیم لا یقبل منها شفاعه. از کس شفاعتی نمی پذیرند. این آیه مقداری برای ما سوال برانگیزه. خب این آیه که تصریحا نفی شفاعت میکنن. مشابه این هم در قرآن آیات دیگر داریم. ولا تنفعهم شفاعت الشافعی. این جماعت را شفاعت شافع نفی ندارد. و کم من ملک فی السماوات و الارض لا تغنی شفاعتهم شیئا. این همه موجودات الهی در آسمان وجود دارند. شفاعت اینها به درد هیچ کس نمیخورد. این آیات بن تمام لهم شافعی ولا صدید حمید. شفیع وجود ندارد در آنجا. دلسوز وجود ندارد. خیلی زیباست آیه. و ما فما لهم من شافعین ولا صدیق همین. اگر یه تصادفی میشه در یه صحنه در دنیا دو گونه مردم گرد این صحنه رو گرفتن. یه دو بدن میگن آقا شما رو رضای خدا این شب حساس نیست. این روز روزی ایده. صورت هم رو ببوسید. بگو درد برید آقا خدا شما رو خیلی بدد از هم روز ارحم فرحم رحم کن تا خدا بزر رحم کند. آشون من از این مطالب گفتن مطالب شیرین جاذب. حالا این هم از اون درشتی که دارن این طرفه کنار میان و هم احتمالا صورت هم میبوسن میرن. مثلا این ها میان وساطت میکنن. این ها میشن شافعه. گاه نه فما لهم من شافعین ولا صدیق الحمین. یه چند نفری هم تو این جمعی که هستن تا که میبینن این صحنه رو این روز محترم این صد مرا خورده است میان بیخ گوشش میگن هیچ نگران نباش کل هزینه وسیله تو با من بگذار طرف برم میگن آن گذاشتم برو اون میره و این هم وزیله رو پرداخت میکنه. این میشه صدیق الحمین که اینها کمن شافع بیشتر از اینها کمن است. فما لهم من شافعین ولا صدیق الحمید. قرآن دیگه در قیامت نه اون نه این هیچ کدومش نیست. نه اونجا که میتواند صدیق باشد نه میتواند شافع باشد. پس ظاهر این آیات شد نفس شفاعت. الله اکبر. در قبال این آیات آیات گروه دوم آیاتی که مستطیع امر شفاعت است در قرآن. همین گونه که آیات نافی شفاعت داریم آیات قویه مستطیع شفاعت داریم. من زمزی شفاعت دارم الا به اذنه. چیزی که به تمامت شفاعت از کس بکنن الا به اذن الله مگر به اذن خدا. در آیات دیگر مطمئن می شود خداوند اذن شفاعت نمی دهد الا لمن ارتضا مگر برای اون کسی که می پسندن. خدا اون کس را که می پسندن به او اذن شفاعت می دهد. همین گونه که آیات نافیه شفاعت در قرآن داریم، آیاتی داریم که عیناً اثبات امر شفاعت میکنه. لذا اینجا یه تقابلی بین این دو گروه آیات پیش میاد. سوال میشه آیا مسئله چیست؟ اولا لله شفاعت و جلیا. آیه شریفه میگوید امر شفاعت بخواد باشه یا نباشه اختیارش دست کیست؟ دست خداست. خداوند اگر بخواهد در قیامت شفیع میپذیرد، اگر نخواهد نمیپذیرد. خب حال آیا خداوند که اختیار دست او شفاعت قرار داده یا نداده؟ ظاهرا قرار داده است. آیات مثبته شفاعت اثبات این میکند که شفاعت وجود دارد. خدایا تو مالک ملکی، تو تل ملک من تشاء، به هر آن کسی که بخواهی میدهی، از هر آن کسی که بخواهی میگیری. لله ملک السماوات والارض، از آن خداست ملک آسمان و زمین، دیگه ما مالک دیگه نداریم، تمام شد مطلب. آیه اثبات میکند مالکیتی برای کس وجود ندارد. یک جا القاء مالکیت است این آیه شریف پیامبر، لله ملک السماوات، از آن خداست، کار از همه شی از آن خداست، از آن کسی نیست. لله ملک السماوات والارض، میشه القاء مالکیت این آیه شریف. آیا همینه یا نه؟ یکی از امور معتبر شرعیه مالکیت است. مالکیت عمومی در اسلام، مالکیت خصوصی در اسلام از دو اصل مسلم هم اینا که جایگاه ویژه‌ای در شرع مقدس دارن. همان گونه و همان مقدار که جان و نفوس مردم احترام دارن، اموال اونا احترام دارن در شرع مقدس. گاه وقتی تشبیه میشه چقدر زیباست بشه. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. مردم احساس نکنید این سرمایه ها باید دست هر کس باشه. مبادا مال رو بدید در جامعه دست انسان سفیهی که رشد اقتصادی ندارد. کدام مال را؟ این اموالی که جعل الله لكم قیاما، قوام و قیام جامعه به این اموال بستگی دارد. نقش سازنده، نقش مؤثر و کلیدی دارد اقتصاد و تحول و انتقال سرمایه در جامعه. اینها دست هر کس نباشد. اون کسی که رشد اقتصادی دارد، او قبض و بسط اقتصادی در جامعه داشته باشد. قرآن میگه جامعه قیامش به ماله. همان گونه که خون در بدن انسان 5 لیتر خون میچرخه میچرخه میشه 24 ساعت 8000 لیتر و بدن رو را میبرد، همین گونه این اموال که انتقال اونها جامعه رو را میبرد. تلکل ایام مداولها بین الناس، اینها مدت سرش باشد. هیچ جایگاهی را دارن. مالکیت خصوصی و عمومی به جای خودش در اسلام از اصول مسلم و معتبر. اما آیه میگه لله ملک السماوات و الارض. مالکیت الغا میشود، اما آیات بعد میاد میگه توت الملک من تشاء، به هر چی بخواد خدا میده. پس بنابراین خدا از ملک خودش یه فعل جمله مالکیتی میده. ولو که میدانیم اگر گفتیم مالک، تعارفیست خداوند به ما کرده است. اون ملکیت حقیقیه نیست جایی که بخواهیم ادعا کنیم مالک و حاضر مملوک. چون در برز کردم این آیان طلاب، بعض از بزرگان اقلام اینها وقتی که در گذشته کتابی تهیه میکردن، کتابی که میخریدن، خب اینها مهر و اون مثلا اون کیفیت که نه با قلم پشت جلد پشت صفحه اول مینوشتن قد دخل فی ملکی، این کتاب داخل در ملک من شد. بعد میفهمی در این جمله خیلی بزرگی است. کی؟ ما کجاییم که ملک ما باشه؟ ما کجاییم؟ ما کشیم که ملک ما باشه؟ فمدن مالک حاضر المملوک می نوشتن. مالک حاضر المملوک، مملوک مالک المملوک. مال این وارد در ملک من شد، اما مالک این مملوک خودش مملوک مالک المملوک هست. خودش ملک مالک المملوک هست. ایچ این عدبی رو در روشتار داشته. خداوند اثبات نفی ملک از کل انسان ها می کنن. اثبات ملک برای خودش می کنن. و بعد مواردی را که این ملک به دیگران واگذار میکنند تذکر میده. مسئله شفاعت چه این چیزی است؟ مسئله رزق چه این چیزی است؟ اثبات شفاعت اولا نفی از همه میشه شفاعت تمام هم من شافعی. اونگاه لله شفاعت جمیعا، شفاعت از آن خداست. اونگاه از این مصادیق شفاعت الا لمن ارتضا، خداوند به جمعی که اونها را بپسندد اختیار شفاعت دهد. یا در مورد اونها شفاعت را میپذیرند. سلب از دیگران اثبات برای خود تفصیل به امر باری تعالی. یه مسیر بسیار سیکل خیلی منظم و جالبی به امر شفاعت دارد که خداوند چنین عمل میکند. پس از امور ثابته در قرآن شفاعت، اونی که نفی میشه شفاعت استقلالی است. هیچ کس مستقلا شفیع نداره در قیامت. این ادعای یهود است. این ادعای بود پرستان است که می گفتن لات و منات و عزا در قیامت مشکل ما را حل می کنند. اینها شاولای شفعا و نایدالله آیه قرآن است. این بطان شفیع ما در نزد خداونده چی گفتن از کمال هم منشافه؟ نه، هیچ کس نمی تواند اونجا تکان بخورن. لا یقبل منهم. این یهود این بنی اسرائیل می گویند که ما آبا همون انبیا هم، اینها شفعا ما هستن. لا یقبل منها شفعا هستن. بنی اسرائیل اشتباه خیال کردید، این خیال خامی که در سر می پروران، شفاعتی وجود ندارد. اگر شفاعت باشد منزل لذیش قرنده هو ادلا به ازنه، باید به ازن الله باشد که هست. خب حالا این پس اولا نگران نباشید، این آیاتی که نفس می کنه در قبالش اثبات می کنه، آیات دیگر روشن. حالا یه تحلیل مختصری در مورد خود شفاعت داشته باشید. آیا این شفاعتی که بعضی ها تا که اسمشو میبرن همچین حساسیت نشان میدن بعض از فرقه ها که عرضی ندارم علیه ما یستحقهم، این شفاعتی که میگن آیا واقعا مسیر این شفاعت چیه؟ آیا خود این مفاد شفاعت چه خواهد بود؟ خب کلمه یه شفاعت رو توجه دارید از ماده شفع میاد. شفع یعنی جفت. برحال هنگامی که انسان از تک بودن به در می آید در یه مصیبتی، در زیر بار یه سنگین غمی، بار غم سنگین اینجا شفع میشه، جفت میشه. شفاعت از این معنا میاد. شفاعت یه امریست که گویا قربت بعضی ها را در قیامت تبدیل به انس می کنه، تنهایی ها را تبدیل به برحال با هم بودن می کنه. در خود لغت شفاعت این معنا افتاده است، و در مفهوم شفاعت گویا خداوند متعال برحال برای سریان و برای جریان رحمت خیش بر انسان ها مسیرهایی دارد که یه مسیر از مسیری که خدا میخواهد خلق را مستوجب عنایات خیش گرداند مسئله شفاعت است. خداوند برای ریزش رحمت خود بر خلق اسباب میجوید. خداوند سبب میخواهد. از اسبابی که موجب رحمت برای انسانها میشود در قیامت مسئله شفاعت است. اگر ما مشکلی در فهم شفاعت داریم به خاطر انسی است که با مسائل بیرونی داریم. تا که بحث شفاعت مطرح میشه فورا ذهن انسان سراغ چی میاد؟ سراغ پارتی هایی؟ مگر در قیامت پارتی بازی وجود داره؟ نه، اصلا ما هم شفاعت رو در دنیا اگر حلش بکنیم خیلی میخوام مطلب عرفی باشه عرض میکنم مثال با خدمت عزیز، اصلا هم شفاعت دنیایی رو مگر مطرح کنیم یه قدری بحث شفاعت قیامت برامون بهتر روشن میشه. اولا در امور دنیوی میدانید اگر شفاعت واسطه مطرح باشد در امور تکوینی نیست، در امور حکومتی است، یعنی در حکمه. یعنی کسی نمیتونه شفاعت کنه در باران، در طوفان، این حرفا شفاعت بردار نیست. شفاعت در اینه که آقا این حکم صادر بشه یا نشه، این آقا استخدام بشه یا نشه، در این موارد. خب حالا در این موارد هم در دنیای ما حتی شفاعت یه علت تامه نیست، یعنی به شفاعت کسی به جایی نمیرسد به واسطه، باید به هر حال چیزی باشه تا به توانند این چیز را چیزها بکنند. این سازمان به اداره استخدام میکنند، این شرایط را دارند، این مشخصات رو معرفی کردن، آقا ما با این ولی با این کیفیت استخدام میکنیم. خب حالا میان آقا نگاه میکنند این فلان کس بخواد استخدام بشه، از این ده شرط نه شرط داره، یکی رو نداره، این یکی رو واسطه درست میکنند. این واسطه علت رو تمام کرد، نه اینکه علت رو بیارن. این آقا اگر تحصیلات نمیداشت، این آقا اگر تعهد نمیداشت که استخدام نمیشد، این سازمان گزینش داره، باید متعهد باشه، باید خائن به این مملکت نباشه، خائن به اسلام نباشه و نیست. این خصوصیات در این جمع شده است، اون یک جزء آخر رو شفاعت درست میکنه. میشه چی؟ متمم علت، نه خود علت. در دنیا هم شفاعت هست تا همین طوره. و وقتی که در دنیا کسی شفیع میشه آیا چی میگه؟ اگر یه کسی میاد پیش مدیر کل شفاعت میخواد بکنه، واسطه یک امری باشه، میگه جواب مدیر کل شما دست بردارید از مقام خودتون، میگه نه شما مقررات سازمان تو زیر پا بگذارید، نه اصلا نه حرفا مثلا نمیشه. اینا جرس میکنم، اینا شبهاتیه که در بحث شفاعت خیلی ها دارن. بنده در قالب مثال عرفی دارم پاسخش عرض میکنم. میگه جناب مدیر کل شما خیلی آقا هست، خیلی به دست شما زیاد سر زده است، اینجا هم یه خیلی دیگری سر بزنه، آقا تصدیق میشه شده. میگه شما منشه خیلی منشه بزرگی هستید، باز هم آقایی کنید.
این کس که مراجعه کرده است میدانه، یا از خود بزرگ میگویند، از او و از اوصاف او میگویند، یا میگه این کسی که مراجعه کرده است نیاز داره، واقعا درد خوبی است، مشکل داره، برحال نیرو به در بخورید، کمکی کنید، محبتی کنید، یا نسبت به خصوصیات این فرد، یا میگه نه ما سابقه دوستی 30 ساله داریم با شما، نمیشه یک مورد برای ما کاری بکنید. در امر شفاعت و واسطه بدن از این سهام خارج نمیگن، اما مقررات رو از بین ببرید، نمیگن سازمان نمیگن شما دیگه رئیس نباشید، مولویت نداشته باشید. در امر شفاعت ذات باری تعالی و اذن اون در قیامت آیا همین سه امری که گفتم وجود دارن؟ این نیست که در قیامت امر شفاعت و اثبات اون به معنای تزلزل در مولویت خدا و شخصانی افرانی است؟ کی جرأت دارد چنین حرفی را بزند؟ شفاعت به این معنا نیست که خداوند قوانین خودش را بهشت و جهنم را زیر پا بگذارد و مقررات ورودی اونا را و خروج اونا را. این حرفا نیست اصلا. اصلا در این وادی ها کس صحبت نمی کنه. شفاعت این نیست که یک انسانی که مستحق عذاب علیم است این را بیاورند و در اوج علایمی اینجا کنند. نه، باید مایه باشد. تا مایه نباشد شفاعت مورد قبول نیست. اینجا خیلی بحث گسترده است، من جمع کردم دامنه سخن را. شفاعت اولا از که سر میزند؟ در حقی که سر میزند به چه معناست؟ شفاعت در قیامت صدور آن از ناحیه ذات باری تعالی است، پس حضوری در کار خدا نیست، برخلاف اون که وهابیت میگوید. شفاعت از خدا سر میزند، من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. وقتی که کسی وارد منزل میشود، گاه میاد وارد میشه، وقتی که وارد شد میگه صاحبخانه کجایی؟ ما آمدیم. میگه خوش آمدیم. گاه پشت در نیست، در آنقدر در میزنم، آنقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحبخانه را، اونقدر در میزنه تا صاحبخانه میگه بفرمایید. وقتی که انسان پشت در میزنه، میگذارن بیان تو، این میشه اذنه. ورود و رضایت قبلی را تحصیل کردن اذن است، رضایت بعدی را تحصیل کردن اجازه است. من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. اول خداوند متعال اذن میده، کسی نمیاد اونجا مقابل خدا ریش بگیرد خدایا حالا ما آمدیم، ما را برمیگردانی. حرفا نیست. خدا دستور میدهد این طبقه ورود، این گروه خاص. خدا دستور میدهد یا رحمت الله واسعه، خدا دستور میدهد یا صدیقه الطاهره، خدا دستور میدهد ای اسد الله، ای اذن الله، جنب الله، امروز بحث امر شفاعت از خدا صادر میشه، کس نمیره اونجا. کارت شفاعت رو خدا ابتداعا خودش امضا کرده، بعد میده دست دیگران. کس خودش نمیاد اونجا فرم پر کنه، تقاضای شفاعت نامه بنویسه. این از مقررات الهی است. خداوند برای جریان رحمت بر قلب یه مسیری که در قیامت تعیین کرده، مسیر شفاعت است. پس اولا حضوری در امر ذات باری تعالی، چون خود خدا چنین امری را دستور میدهد و جریان میدهد. انتخاب افراد به امر خداست، انتخاب الهی است. الا من اذن له الرحمن است، اون کسانی که رحمان به اینها اذن داده است. و رضی له، خداوند پسندیده است از اینها قول عملشان رو، خدا به اینها چنین اذنی را میدهد. و اینها نیز اون کسی هم که میخواد مورد شفاعت واقع بشه، این هم که نیست که هر کسی از این هر بوته بلند شد مورد شفاعت قرار بگیره در قیامت. این چنین نیست. در مورد همه کس که شفاعت محقق نمیشه، محقق نمیشه. آقای شریفه سوی بارکه بازگو میکند این را در سوی شریفه معارج، خداوند مطرح میکند کل نفس به ما کسبت رهنه الا اصحاب الیمین. همه انسان ها درگیرن به جز اصحاب یمین. نفس سری قرآن است. این اصحاب یمین بعد آیه ادامه مطرح میشه تا بعد به شفاعت میرسه. گویا شفاعت در حق همه نیست. کافر مستوجب شفاعت مسلم نمیشه، مشرک مستوجب شفاعت مسلم نمیشه، منافق مستوجب شفاعت مسلم. شفاعت یه امر اختصاصی به مؤمنین است. شفاعت یه امر ویژه برای اهل ایمان است، اصلا ربط به بقیه ندارد. انت تجتنبون کبائر الاثم والفواحش. این اگر مؤمن اجتناب می کند از گناهان کبیره، اگر اجتناب دارد بنابر اجتنابه، اما چه بکنم؟ به عزم توبه سهر گفتم استخاره کنم. بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم؟ گاه سستی هاست، گاه ضعف هاست، گاه برها یه لرزش ها در یک مقطع، یک خطا، اما ایمان سراسر وجود رو گرفته است. تقواست، ایمان مؤمنه. خداوند متعال کتب علی نفسه الرحمه. عزیزان ببایید، کتب علی نفسه الرحمه، خداوند رحمت را بر ذات خود ثبت کرده است. یا من سبق رحمت و غضب، ای خدایی که رحمت تو تقدم بر غضب تو دارد. میگن دا در خصوص خدا اصالت و رحمته، این خدا ولذالک خلق امور رو رحمت آفریده. در حق مؤمن خدا رحمت رو تقویت کرده است. مؤمن مرغوب واقع می شود. نهایت همین مؤمن اگر خطایی دارن، اگر به قول ما این مؤمن این گاه انحرافاتی داشته است، اینجا محل جریان شفاعت است. شفاعت جاش اینجاست. خدا این مؤمن رو می خواهد مشغول رحمت کنه. اما این آمدن رحمت به مستوجب این شدن به یه موانعی برخورده. این موانع را باید با کلید شفاعت باز کرد. این خلاصه ساده کلام خدمت عزیزان. این نفت زودی در امر خداست. این نباس پر رو شدن جامعه میشه. این شیش هفت ایرادی که بر شفاعت میگیرن بعضی ها، تمام اونها رو در زیر کلمات که خدمت عزیزان عرض کردن روشنه و جواب اون داده شده است. بیش از این تفصیل عرض نمی کنن. از همان گونه که خداوند این تشبیه و خدمت عزیزان بارها داشتم، همان گونه که در دنیا خدا درب توبه رو برای انسان ها باز کرده است، ادامه خط توبه در قیامت میشه شفاعت. یه چنین رحمتی رو خدا یه انسان ها و در جسدگان رو برای این امر ذات باری تعالی انتخاب میکنه. یه انسان های اینچین ها باید مشمول رحمت بشن. در نظام انسان الهی اینه، اما نه به سادگی دیگران. این های مشکلاتی داشتن، این مشکلات باید با هم به شفاعت حل بشه. هم تعظیمی است از مقام شفاعا و هم جریان رحمت و هم در این حال تفاوتی است بین اونها که این مشکلات را داشتن و نداشتن. عرض مسئله وجود دارد. اگر اینجا بود ولا یقبل منها شفاعت، در اقتبال اون آیات مثبت شفاعت در جای خود ثابت و روشن است. اینی که وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی فرمود ادخرت و شفاعتی لأهل الکبائر من امتی. اینی که شما شنیدید همان شأن نزول معروف را در ولسوف یعطی که ربک فترضا، که در اون لحظات پایانی عمر رحمت للعالمین، انگامی که جبرئیل بین مقام علی اعلا و حبیب او در آمده شد بود، تعللی در قبض روح نبی رحمت احساس می شد. تا اون زمانی که جبرئیل در مراجعت بعدی بازگشت، وقتی گفت یا رسول الله بهشت آماده است، رضوان آماده است، تمام ملکوت سر کشیدن مشتاق دیدار شما هستند، اینها مدهوش شمیم شما هستند، تا اونجا که پیغمبر جمله‌ای رو بازگو کردن، جبرئیل مجدد پرید، مجدد بازگشت دیدارش کنگاه این آیه کریمه را تلاوت کرد. ولسوف یعطی که ربک فترضا، یا رسول الله خدا به شما حشمت و موقعیتی در قیامت میدهد که رضای خداوند متعال در رضای شما باشد. اونجا پیغمبر نفسی آسوده کشیدند و انا لله و انا الیه راجعون. امر شفاعت یه امر مسلم، اما در این حال هیچ کس رو پر رو نمی کنه شفاعت. ما دل به شفاعت داریم. اولا می داریم شفاعت در حق مؤمنه، پس اگر ایمان رو اشکال داره شامل حال ما نمی شه. ثانیه معلوم نیست، یعنی هیچ کس قسم از درباس نمی تواند بخورد که شفیع او را شفاعت بکنه. لمن یا شاست هیچ معلوم نیست که شام می داریم کلیش هست، اما آیا شامل حال من و شما هم می شه؟ این خیلی باید الها کنیم، خیلی زاری کنیم تا بشه یا نشه. این هم پس کسی رو پرونه می کنن، پرونه می کنن.
امید داریم، قطع امید نیست، اما اثبات آن هر ما بدیم در نفی نشمت و جا آمده ایم. از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، رهبر به منزل عشقی متسرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. می رود آب رو ای ابر خطا پوش، به ما که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. این آرزو را داریم اما قطعیت اون را هم ندارم. وقتی که سید الموحدی میگن خدایا چگونه من صبر کنم، من چه بکنم وقتی که یتقلب را بین اطباق، وقتی که من را بین اون وضعیت دهشتبار و وحشتناک عذاب و خیش میغمتانی، چی دارم بگم جز این که بگم یا نادیک، جز این که ندا کنم به لسان اهل توحید، فریاد بزنم بگم که الهی من بی غیرک، خدایا جز تو کس ندارم. وقتی که آقا امیر المؤمنین سید الموحدین این گونه میگه، ما که دل به شفاعت به علی داری و چیز بالاتر نمیگوییم؟ ما هم میگیم الهی من بی غیرک، خدایا اگر دل به شفاعت شفعا هم داری، باز دل به رحمت توست که تو خود چنین مسیری تعیین کردی، و الا این تجربی نسبت به ذات باری تعالی نخواهد. خب میخواستم ادامه آیان خدمت عزیزان بگم که دیگه بحث به پایان رسید و فرصت تتمه بحث نیست. باشد انشاءالله برای هفته آینده که در محضر عزیزان خواهیم بود و ادامه بحث رو تعقیب میکنیم.